الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمول الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. أرسل نظريه عدم انحلال خطابات شرعیه به خطابات جزئیه ذاتاً دارای اهمیت هست. نفس این نگاه برو کرد به حکم با ارزش هست، اما باید از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار بگیره. از نظر کلی خود نظریه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد که آیا رخنه‌ای و سلمه‌ای و خلأی در آن نیست. از لحاظ مبادی و مؤلفات و مکونات هم باید مورد ارزیابی قرار بگیره. از این دو جهت بحث شد. از حیث سوم هم از نظر کارکرد، اینکه این نظریه آیا توانایی حل معضلات و مشکلات رو داره و کارکردهایی رو که صاحب بزرگوار این نظریه مدعی است، مترتب بر این نظریه است، در مسائل اصولی و مسائل فقهیه میتوان توقع برد یا نه. اینجا عرض کردیم که میشود مسئله رو در دو افق مورد تحلیل قرار داد. یکی این که آیا این نظریه حقاً همه مسائل رو در همه حوزه‌های مورد ادعا حل میکنه یا نمیکنه. تعبیر دیگر، آیا این نظریه بر همه خطابات شرعی تطبیق میکند یا نمیکند. یکی از ویژگی‌های یک نظریه مطلوب تعمیم پذیری آن است. به تعبیر امروزی ها، آیا این نظریه تعمیم پذیر هست یا نیست. یک مورد رو جلسه گذشته مورد اشاره قرار دادیم که آیا این نظریه بر اساس دو تفسیری که از آیه عفوب العقود هست شامل آیه عفوب العقود هم میشه. بر مبنای این نظریه میتونیم راجع به عفوب العقود هم بحث کنیم یا نه. تردید درف کندیم که بسا در خصوص این مورد نشود. عرض کردیم در مرحله دوم هم میشه در خصوص کارکرد نظریه تأمل کرد، و اون اینکه آیا این نظریه تنها راه حل مشکلات و معضلات و مسائلی است که مطرح شده، تنها طریق علاج مسائل تیه همین طریق و پیگیری همین شیوه است که بگوییم خطابات چون منحل در خطابات فرعی و جزئی نمی شوند، بر این اساس تنها می شود بسیاری از مشکلات رو حل کرد که یکی که اون مسائل رو ترک کردیم. نقطه مسئله رو اجمالا مورد بحث قرار دادیم و گفتیم البته ممکنه که آثار دیگر هم بر این نظریه مترتب باشه. در این مرحله میشه تردید کرد، شاید حل بعضی از مسائل در گرو پذیرش این نظریه نباشه. این خلاصه این مطلب. حالا برای این که این موضوع تحلیل بشود، ما ناچاریم هم تحلیل کنیم بار دیگر ماهیت این نظریه رو و هویت این نظریه رو، و هم اشاره کنیم در خلال این تحلیل به سایر طرق و شیوه ها و فرضیه هایی که میتواند مطرح بشه و بسا بر اساس اون فرضیه ها هم بشود مسائل رو حل کرد. ما یک فرعی رو باز کردیم در اوائل این سلسله مباحث امسال، مبنی بر این که هویت معرفتی نظریه چیست. گفتیم راجع به هر علمی و راجع به هر مسئله‌ای، راجع به هر نظریه‌ای می‌توانیم پرسش رو مطرح کرد که هویت معرفتی این علم یا هویت معرفتی این نظریه یا این مطلب یا این مسئله چیست. اشاره کردیم 4-5 مسئله رو ذیل هویت معرفتی میشه بحث کرد و راجع به این نظریه هم در خصوص هویت معرفتیش بحث کردیم که آیا این نظریه یک نظریه علمانی و سکولار است یا میتوان گفت نظریه دینی است. اینکه این نظریه در جغرافیای معرفت اصولی و فلسفه اصولی، فلسفه فقهی و فقهی کجاست، جایگاهش کجاست. گفتیم از مسائل فلسفه اصولی و فلسفه فقه و هر دوست، اما در یکی در زمره مبادی قریب است، در دیگری در زمره مبادی وسیط است. و اینکه آیا اصولا این مسئله از زمره مبادی است یا مسائل اصول. گفتیم از جمله مبادی است. اگر از جمله مبادی است جزء کدوم دسته قرار میگیره؟ گفتیم جزء مبادی احکامی است. این بحث رو قبلا اوائل مطرح کردیم. الان پله پله و لایه لایه بحث اینطوری میخوام تحلیل بکنیم. اولا این نظریه یک نظریه است در حوزه فلسفه حکم. در حقیقت این که میگیم خطابات شرعیه از سنخ خطابات قانونیه هستند، یعنی خطابات عامه هستند، و بعد میگیم خطابات عامه منحل در خطابات فرعیه نمیشوند، اینو بحثایی است که راجع به ماهیت حکم مطرح میشه. در حقیقت داریم راجع به ماهیت حکم بحث میکنیم. پس بنابراین از جنس فلسفه حکم است و با فلسفه احکام هم مسئله تفاوت میکنی. علل و شرایع یه مسئله است، فلسفه حکم یک مسئله دیگه است. در علل و شرایع فروعات آموزه های دینی مورد ارزیابی قرار میگیره، غالبا هم غایت یک فرع، یک حکم فرعی، یک دستور فرعی مورد بررسی قرار میگیره. اینجا داریم راجع به کلیت و حکم بحث میکنیم. اول مسئله به تعبیر دیگه ارز کنیم، چند لایه فرض اینجا مطرحه. یعنی این که از تمام رسیدن به این که میگن آقا ما میتونیم این مسائل رو با این نظریه حل کنیم، از چند تا فرضیه رد شدن به اینجا رسیدن. بریم بری تحلیل کنیم چه فرضیه هایی روشون در ذهن مبارکشون بوده که منتهی شده به این نقطه که آقا ما نیاز به مسئله ترتب نداریم. امتنانیت قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر حله. اول فرضی که فرض میکنن این است که یک، حکم خطاب شرعی خطاب شرعی از زمره خطابات قانونی است. یک نوع خطاب قانونی است. یه پیش هست. بعضی ممکنه تردید کنن بگن که نه، خطاب شرعی از جنس خطابات قانونی است. دوم که خطابات قانونی خطابات عامه و کلی هستند که اگر خطابات شرعی هم در زمره اونها باشد چنین خواهند بود. اینجا هم باز ممکنه در قبال این فرضیه کسی بگه نخیر، خطابات قانونی لزوماً و تماماً خطابات عامه نیستند. ممکن است یک خطاب قانونی باشد ولی جزئی باشد. سوم این که گفته می شود خطابات عامه قانونی منحل در خطابات خردتر نمی شود. یا ایها الناس، خطاب رفته روی ناس دیگه. اگر لایه‌هایی ناس دارد، مثلا رجال و نسوان، اطفال، شباب، این صنف، آن صنف، این گروه اجتماعی، آن گروه اجتماعی، اهل این شهر، اهل آن شهر، اهل این عصر، اهل آن عصر، به این مصر و اون مصر، این عصر و آن عصر مربوط نمی شود. مؤمن، کافر، عاصی، خاطی، عامد، جاهل، عالم، که اینا البته اینا هم باز عنوان‌های عامی هستند. جهله چه حکمی دارند؟ افراد عالم، آگاهان چه حکمی دارند؟ ساهین چه حکمی دارند؟ غیر ساهین چه حکمی دارند؟ و تا بیاد خرد و خردتر بشه به جزئیات، این آقا اون آقا. پس من با این بحث دیگه این است که میگه خطابات عامه قانونی منحل میشوند به عناوین خرد، بلکه خطاب تعلق پیدا کرده روی عنوان کلی، عام، ناس. خب ما میتونیم بپرسیم که خب ناس، یا به تعبیر اینو بین القوسین قرار بدید توضیحاً، ناس یه عنوان عامه و خود این ناس به انواع مختلف با معایر گوناگون به عناوین عامه لایه بعدی تقسیم می شوند. از این کفار در میاد، مؤمنین در میاد، عصاد در میاد، غیر عصاد در میاد. به تعبیر دیگه این که ما میگیم منحل می شوند به خطابات غیر عامه، تا کجا؟ برای اینکه اگر بگید مثلا منحل نمی شود، چون یه بار میگید منحل نمی شود، یعنی منحل نمی شود حتی بر عناوین عامه فرعیه مثل کفار و مؤمنین. کفار و کافر هم عنوان عامه دیگه، منتها به وسعت ناس نیست، چون ناس هم کافر هم غیر کافر رو میگیره. کافر دیگه کافر رو میگیره، مؤمنه نمیگیره، شامل مؤمن نمیشه. اما خود کفارم تو این عالم چقدر مگه مؤمن داریم؟ اگر مؤمن رو مساوی با مسلم بدونیم، تا چه رسد به این که مؤمن رو مساوی با شیعه بدانیم؟ تا چه رسد به این که شیعه رو مساوی با اثناعشری بدونیم؟ اگر مؤمن را شیعه اثناعشری قلمداد بکنیم، مخالفین رو و دیگران رو غیر مؤمن قلمداد بکنیم، خب غیر مؤمن یه طیف چند میلیاردی میشه، تازه مؤمنش هم چند صد میلیون نفرند. این چند صد میلیون نفر عنوان عام نیست، عنوان عامه دیگه. آیا این که میگیم انا خطابات عامه منحل در عناوین غیر عامه نمیشوند، یعنی منحل در حتی عناوین عامه فرعیه نمیشوند، مثل اصنافی که خود به نوبه خود عامند اما در قیاس با ناس خواستند؟ یعنی خودش انحلال است دیگه. یا یه لایه زیرین تره به اصطلاح انحلال که بگیم آقا اصلا افراد مد نظر نیستند، یعنی منحل نه در عناوین عامه فرعیه که مثلا اسم اونا رو بذاریم اصناف، که احیانا منحل در اونا میشوند، اما منحل در افراد جزئی نمیشوند. اینم یه فرضه، اینم یه بحثه، این یه پیش فرضه، یکی از اینا رو باید پیش فرض قرار بدید. میفرمید منحل نمیشود، یعنی منحل نمیشود مطلقا. اگر عنوان بود یا ایها الناس، دیگه منحل نمیشود در المؤمنون و الکفار. و اگر گفت المؤمنون، منحل نمیشود در مثلا این صنف و آن صنف از انسانها یا مؤمنین. پیشفرستون اینه، یا پیشفرستون عمیق‌تر از اینه، چند قدم جلوتر، میگید منحل نمیشود در افراد. چون ما در کلمات هست امام این تردد رو میبینیم، چون گاهی گفته میشود که مثلا اوساط و کفار چه تکلیف پیدا میکنند، در که اوساط و کفار عنوانهای عامه هستند دیگه. گاهی گفته میشود که آقا افراد، حالات و توارع و عوارض مد نظر نیستند در خطابات، یعنی این آقا حسن، حسین، زید، بکر منحل در این افراد نمی‌شوند. چون در کلمات بزرگوار هم عناوین عامه فرعیه که حالا فرعیه میگیم به در قیاس با مثلا عنوان مثل عنوان ناس فرعیان، اوساط، کفار، ولی اگه با اون مقایسه نکنیم که کفار فرعی یک عام است، کفار یعنی چند میلیارد نفر، یعنی اونجا گفت که خاصه. که آیا این پیشفرضی که شما میفرمایید کدوم ایناست؟ منحل عنوانهای عامه کلیه اصلیه مطلقه متعلقند و یا نه از اون یه لایه پایین تر میتونیم بیاییم، یا نه پیشفرضتون است که نه خیر، در افراد، حتی در افراد منحل میشون. علاوه بر این که ما چون در جهات مختلف و به جهات مختلف میتونیم این عنوان رو بشکنیم و خورد کنیم، راجب اونها هم باید پیشفرض داشته باشیم و ظاهرا ایشون پیشفرض دارن، چون گاهی نسبت به اشخاص، این اشخاص تنوع دارن، تکثر دارن، گاه حالات است، گاه توارع و عوارض است، همین رو متنوع. یه وقت مثلا میگید آقا رجال و نسوان، یه وقت میگین مثلا سباب بچه های غیر بالغ و بعد البلوغ، انسان بالغ، انسان های بالغ، انسان های غیر بالغ. اینو به افراد باز میکرده، یعنی به یک مشخصاتی که شبه ذاتی انسانه، عارضی نیست که، بلوغ و عدم بلوغ که عارضی نیست. برگردیم به اون نکته که یه زمانی عرض کردیم که آقا این که شما می‌فرمایید قیود در خطابات لحاظ نشده، می‌فرمایید کدوم قیود؟ کلن قیود لحاظ نشده؟ مگه قیود علا وطیرت واحده هستن که بتوان علا طریقت واحده با اونها مواجه شد؟ به خاطر دارید از کردیم زمانی؟ از کردیم بعضی از قیود طبیعی هن، مثل مسئله عقل و بلوغ، بعضی غیر طبیعی هن، بعضی دائمی هن، بعضی موقت هن، عارضی هن، غیر عارضی هن. گفتیم قیود مختلف هن. آیا واقعا خطابات هیچ گونه از انواع و گونه های قیود رو لحاظ نکرده؟ اجمال عرض ما امروز اینه که میخواییم بگیم که اولا در پس ذهن مبارک صاحب نظریه عدم انحلال خطابات عامه چندین و چند لایه پیشفرض وجود داره و ایشون از همه این لایه ها عبور کردن، زمین که الان نشانه کردیم بعضی ابهام وجود داره، در بعضی لایه ها نمیدونیم دقیقا موضوع بزرگوار چیست، چون شواهد در کلماتشون نسبت به هر لایه از فرض به چشم میخوره. این پیشفرض ها وجود داره. خب این پیشفرض ها باید همه اثبات شه، ولی حالا در مقابل میتوان گفت که این که تمام این پیشفرض ها رو شما فرض فرمودید، مثلا از این که آقا خطاب شرعی از نوع خطاب عرفی قانونی است، خطابات قانونی هم عامه هستند، خطابات عامه هم منحل نمی شوند، منحل هم نمی شوند یا علل اطلاق منحل نمی شوند، یعنی حتی به خطابات فرعی منحل نمی شوند، یا نه به خطابات جزئی منحل نمی شوند. چون خود همین انحلال عدم انحلال با اینجا فروضی رو آوردیم، گفتیم انحلال گاهی یا با شما میگید عدم انحلال مطلقا، یه فرضه عدم و انحلال الخطاب مطلقا من جهت المخاطب و المطلق و الموضوع، برای اینکه شون اگه خاطر داشته باشید فرمودن که خطابات میره رو عنوانهای عامه و ماهیت متعلقه و طبیعت لابشرط، با اینا میخوان در واقع گویی بفرمایند که من در همون لایه اول پیشفرض ها میرست که در همون لایه اول اصرار ببرزم. اما در مقابل عدم انحلال، خود انحلال در مقابل عدم انحلال، انحلال خودش لایه ها و فروض مختلف داره. انحلال ممکنه بگیم که مطلقا انحلال، قول به انحلال، ممکنه بگیم نه خیر، انحلال در ناحیه آری، در ناحیه دیگر نه، نسبت به اشخاص آری، نسبت به حالات و ظروف نه، مثلا نسبت به هر دو آری، نسبت به توارع و عوارض نه، یا انحلال رو نسبی بکنیم بگیم انحلال الی حد ما، مثلا انحلال رو ممکنه بپذیریم تا جایی که اون عناوین همچنان عام قلم داد چند، بلا عنوانهای عامه فرعیه، الناس به مؤمنون کافرون فرض کنیم تجزیه میتونه بشه، مؤمنون به اوساط غیر اوساط، غیر اوساط احیانا بفرمید به ساهین و غیر ساهین و همینطور، ولی تا جایی که میتوان عنوان عام میفرض کرد که خطاب به اون تعلق پیدا بکنه ما بتونیم بگیم منحل بشه. ممکنه کسی بگید تا اینجا میتونه منحل بشه، چون اون اشکالاتی که شما دارید میگید اینجا پیش نمیاد. شما میفرمید که آقا مگر میشه مقنن و مشرع حین جعل حکم همه میلیاردها انسان رو با همه حالات و خصوصیاتی که دارن همه رو در نظر بگیره، بعد بگه که من این خطاب رو دارم میکنم، این خطاب مثل بمب خوشه‌ای منفجر میشه و سر همه این میلیاردها نفر و هر یک تیکش به تناسب اون فرد متعلق میره رو سرش. میگه نمیشه مثلا، ولی میگیم این مقدار که میشه که مثلا شارع در نظر گرفته باشه عنوان عام رو بگه یا ایها الناس، اما لایه های عامه ما بعد رو بتونه در نظر بگیره مثلا. میشه این کار رو فرض رو داشت احیانا. و انحلال رو بگیم نسبیه، یعنی انحلال تا یه حدیست، از یه حدی پایین‌تر نه، یعنی انحلال به جزئیات نمیشود دیگه. تا اونجایی که دیگه عنوان عامی نتوان فرض کرد دیگه نمیتونه خطاب تا اون رده منحل بشود. کمون که میتونه انحلال انحلال حقیقی فرض شه، میتونه انحلال حکمی فرض شه. آقا میفهمید خطابات منحل میشوند یا نمیشوند یعنی چی؟ یعنی مرادتون اینه که وقتی میگه یا ایها الناس، فرض کنیم 5 میلیارد انسان مشمول این عنوان ناسند، علا فرض منحل میشود، یعنی یه ایها الناس میشه 5 میلیارد ایها الحسن ایها الحسین ایها التقی ایها النقی و این انحلال حقیقی. یعنی انگار امروز حالا میتونیم تصور کنیم که مثلا سیستم کامپیوتری چطوریه، یه فرض کنید که کلیک میکنید یهو پیام شما به 5 میلیارد نفر آنن میرسه، انگار به تک تکشون نامه نوشتید، یه نامه خطاب شخصی به یک انگار فرد کردید، اونو یه مرتبه کلیک میکنید رو سیستمتون و به این 1 میلیارد نفر میرسه. یکیه، یه عمله، ولی واقعا و حقیقتا 1 میلیارد عمله، 1 میلیارد نفر مخاطب شما، دونه دونه مخاطب شما و دونه دونه هم باید به شما جواب بدن. انحلال حقیقی یا انحلال حکمیه به این معنا که نه اینکه واقعا بگیم این خطابی که شارع کرد این خطابش یه مرتبه مثل بمب خوشه‌ای منفجر و تیکه تیکه و پاره پاره و جز جز میشه و هر یه تیکش هم اصابت میکنه یه نفر، نه، انحلال حکمیه، یعنی در حکم این است که به همه انگار دونه دونه خطاب کرده باشد. انحلال حقیقی نیست، نه، یه جمله شارع گفته، عنوان عام رو هم متعلق قرار داده، اما مثلا از این جهت که عام که کلیه مرآت افراد است که امام قبول نداره، فرمود نه طبیعت مرآت افراد و نه افراد مرآت برای طبیعت، اما یکی در مقابل بگه نه خیر مرآت است، درسته به افراد خطاب نفرمود، اما این خطاب عامش در حکم آن که گویی به دونه دونه آدم ها گفته. ما عرضمون این است که ما چون لایه ها این نظریه یه پیش لایه های گوناگونی از پیشفرض ها رو داره و هر فرضی فرض مقابل داره، ایشون تمام فرض ها رو قطعی طلب بفرمودن و در آخرین نقطه که آقا منحل در افراد نمیشود ایستادن و بر او اساس هم نظر دادن، گفتن بر این اساس ما مثلا این مسائل رو بتونیم حل کنیم بر اساس نظریه ما. ما میخوام عرض بکنیم که برگردیم اشاره به بحث جلسه قبلمون که بسا این نظریه شما به فرض پذیرش و صحت و کامل بودن بعضی از موارد رو نتونه حل کنه، مثل مسئله آیه عفو بالعقود رو. دوم اینکه این راه حلی که شما میفرمایید، این راه حلی که شما فرمودید، این نظریه که فرمودید به عنوان راه حل، این نظریه شما میتواند رقبایی داشته باشه، چون این نظریه شما بعد پیشفرض‌های مختلفی مترتبه، در هر مرحله از پیشفرضاتون فرض مقابل داریم. به فرض اگر شما تأمل کنید وقت نشون میدیم که چون این چیزی ممکنه، اگر فرض کنیم در مقابل بعضی از فرضهای شما فرض مقابل است، اون فرض مقابل هم با فرض مقابل هم مسئله رو میشه حل کرد. اینو میخوام عرض کنیم، میشود بعضی از این مسائلی رو که اون بزرگوار از طریق این خصیصه خطاب عام که منحل در خطابات عامه فرعیه یا لااقل خطابات جزئیه نمیشود حل کردن، اونا رو با فرض این که بعضی فرضها و پیشنگارهایشون رو نفیم بکنیم باز میشه حل کرد. اینو خواستیم نتیجه بگیریم. حالا باید بریم به اون مصادیق و موارد ببینیم که کجاها میشه این شکلیه. افو بلوغو درست کنم، جلسه پیش درست کردیم که افو بلوغو یا ایها الذین آمنوا افو بالعقود رو دو جور تفسیر کردن. بعضی خواستن بگن که یا ایها الذین آمنوا افو بالعقود، یعنی این که آقا شما نمیتونید عقد رو به هم بزنید، نه اینکه شرعاً اشکال داره ها، بلکه وضعیاً نمیتونید به هم بزنید چون عقود لازمند. داره میگه آقا حکم وضعی لزوم عقود رو میگه، پس این آیه تفسیر میشه بر حکم وضعی. این یک فرضه. تفسیر دوم این است که نه خیر، این یک داره یک حکم تکلیفی رو بیان میکنه. خداوند متعال از جایگاه شارع و مشرع و مقنن میفرماید ما از این لحظه جعل میکنم که پس از این شما حق نداشته باشید عقود را وفا نکنید، باید وفا بکنید. تکلیف دارید، تکلیفیان وفا بکنید. وجوب وفا رو داره وضع میکنه، جعل میکنه. وجوب وفا هم تعلق پیدا میکنه بر عقود. در نتیجه مستشکلی که احیانا راجع به این تمسک به این آیه میکنه و اشکال بر نظری است تمام میکنه، اینجور میگه، میگه که ببینید شما اون عقدی که وضعیاً لازم است کدوم عقده؟ شما میفرمایید که متعلق خطابات عام است، یعنی عقد کلی، عقد تو آسمون در عالم مصول، یا عقد لازم همین عقدها، دونه دونه عقدها، همین مصادیق و مواردی است که کوچه بازار داره الان انجام میشه، این عقد لازم است. حکم وضعی لزوم عقد این عقود رو میفرماد، اینو میگه، نه اون عقد در عالم مصول. اگر تکلیفی هم تفسیر کنید آیه رو همینه، شارع میخواد بگه آقا واجب است وفای به عقود. کدوم عقود؟ همین عقودی که داره کوچه بازار امروز جاریه، همین موارد. پس وفا، وجوب وفای حکم، وجوب وفای خاص است، وفای به این عقد معین است. در حالی که شما میفرمید که خطابات شرعی خطابات عامه هستند و متعلقشون عناوین عامه، مطلق عقود یا عقد مطلق. عقد مطلق که محل بحثمون نیست اصلا. عقد مطلق در آسمان ها و در عالم مصول لازم است که چی بشه؟ چه مشکل رو از ما حل میکنه؟ اونی که محل بحثه همین هاییست که در کوچه و بازار عقودی در روزمره داره جریان پیدا میکنه، اینو شارع میگه لازم است یا وفا کن. ولی زو گفتن که این نظریه استعمام مشکل این آیه رو حل میکنه و بر این آیه قابل تفریق نیست. و صلی اللہ علیه محمد و علیه طیب.